واقعا هم سوال خوبیه و هم یک مجال خیلی واسعی نیاز هست که کسی که مسلط به مجموعه کارهایی که شهید صدر کرده در این رابطه حرف بزنه. یک بُعد از خلاقیت‌های شهید صدر این هست که بله، کلمات قوم رو تقریرهای خیلی خوبی کرده. ریشه بعضی از نظریات شهید صدر در کلمات محقق عراقی و شهید صدر از محقق عراقی عکس کرده، به شکل خیلی زیبایی تقریر کرده و به عنوان یه نظریه مطرح شده. اما خلاقیت‌های دیگه‌ای هم شهید صدر داره، یعنی اینطور نیست که همه آنچه که ایشون بیان کرده فقط ابداع در تقریر و تقریب مطالب باشه. نظریاتی داره که ابداع کرده، عناوینی رو ابداع کرده، وارد فهرست علم اصول کرده که برای دیگران الهام بخش شده. یعنی تا قبل از شهید صدر اصلا شما یه عنوانی به نام سیره نمیبینید در عناوین اصولی. ایشون سیره رو عنوان داده، بعد اومده اقسام سیره رو ذکر کرده، سیره محقق موضوع، منقه موضوع، سیره نمیدونم مشرعه، سیره کذا. و خود این ابداع که یه عنوانی شما وارد علم کردی، بعد یه شقوقی برای اون عنوان مطرح کردی، بعد احکام اون شقوق رو مطرح کردی، این ابداع خودش خیلی ابداع آفرینه برای بعدی ها، الهام بخشه برای کسانی که بعد وارده. و لذا این که برخی میخواهن ارزش شهید صدر رو کم کنن، به نظر من این شدنی نیست. یعنی حالا نمیدونیم چه خصومتی هست با این مرد بزرگ. بالاخره ایشون یک نبوغی داشته که قابل انکار نیست و نبوغش هم به فعلیت رسونده. کتاب اقتصادونا خلق یک علمه، اصلا بحث نظریه که سر جای خودش. شهید صدر علم خلق کرده، ایشون در تمام دنیا به عنوان پدر علم اقتصاد اسلامی شناخته شده است. علم اقتصاد اسلامی رو شهید صدر ابداع کرده. اصلا بحث بالاتر از یه دو تا نظریه دادن در ساحت یک علمه. علمیشون خلق کرده و واقعا هم زحمت کشیده، تلاش کرده و خلاقیت ایشون در کتاب اقتصادونو اصلا آشکاره و از بحث‌های ایشون به وضوح درک میشه. اما حالا در علم اصول ایشون چه کارهایی کرده، چه ابداعاتی کرده، واقعا باید یک، به نظرم لااقل یکی دو جلسه وقت گذاشته بشه و مطرح بشه و بعضی چیزهایی که به ایشون مستند هست، مثل نظریه‌ای که در حکم ظاهری ایشون مطرح کرده، برخی مدعیان که در کلمات محقق عراقی بوده این مطلب، آیا واقعا محقق عراقی بیان کرده، ایشون تقریبی از نظر محقق عراقی، اینها جای گفتگو و بحث داره که حالا انشالله اگر زنده بودیم دوست داریم که یک چنین کاری انجام بشه در رابطه با نظریات شهید صدر. اعوذ بالله گفتیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. نکته ای داره.
این توی متعلق گفتیم که قرفن هلال میفهمن از این منشأ فرمول چیه اگه محفوظ وجود دیدن.
بله، یعنی نکته ای که شهید صدر بیان میکند این است، میفرماید که اصل اولی در متعلق این است که انحلالی نباشه. چرا؟ چون مولا مفروض الوجود لحاظش نکرده، طبیعت مطلوب الایجاد است، یعنی طلب کرده ایجادش را. و وقتی مولا طلب کرده ایجادش را یا طلب کرده اعدامش را، فرقی نمی کنه. در جانب نهی هم همینه، دیروز هم اشاره کردم، حالا امروز چون ایشون پرسید یک با یه صراحت بیشتری بگم تا دیدگاه شهید صدر روشن‌تر بشه. طبیعت یا طلب شده ایجادش یا طلب شده اعدامش. مقتضای این که طلب شده ایجاد یا اعدامش این است که انحلالی در کار نباشد. در امر که طلب شده ایجادش با وجود پیدا کردن یک طبیعت دیگر مطلوب حاصله، وجوب دیگر معنا نداره. مقتضای این که این طبیعت رو مولا خواست ایجادش کنی، تو هم ایجادش کردی. اما اینکه فرد دوم هم باید ایجاد بشود، نه، این دیگه خارج از مقدار دلالتی که دلیل بر او دلالت کرد. در نهی هم طلب شد اعدامش. خب این مکلف مادامی که دروغ نگفته در حال امتثال نهی، تا یک دروغ میگوید دیگر اون مطلوب مولا رو عصیان کرد، تمام شد. مولا یه طلبی از مکلف کرد که طبیعت کذب رو اعدام کن. ای مکلف، تو با یک بار دروغ گفتن این مطلوب مولا رو زیر پا گذاشتی، دیگر عصیان محقق شد، تمام. اما کذب بعدی چرا حرام باشد و مطلوب باشد اعدامش؟ نه، هیچ وجهی نداره. مقتضای ایشون اینو تصریح میکنه، مقتضای این که طبیعت مطلوب است ایجاد یا اعدامش عدم انحلال است. مقتضای متعلق المتعلق چون مفروض الوجود اخذ شده است و چیزی که مفروض الوجود اخذ شده است در حقیقت بازگشت میکند، یعنی قضیه ای که موضوعی در آن مفروض الوجود اخذ شده در حقیقت بازگشت میکند به یک قضیه شرطیه. شما میگویید اکرم العالم، در اکرم العالم عالم مفروض اخذ شده. مفروض اخذ شده یعنی چی؟ یعنی من نمیگویم تو عالم رو ایجاد کن. اگر عالمی وجود داشت در فرض وجود عالم اکرامش کن. پس این مفروض الوجود بودن سبب می شود که قضیه اکرم العالم بازگشت بکنه به این قضیه شرطیه که اذا وجد عالمون فاکرمه. این قضیه شرطیه اقتضا می کند که با هر وجود شرطی یک جزایی محقق بشه. عالم اول که وجود پیدا کرد وجد عالمون فاکرمه هم متوجهش می شه. عالم دوم وجود پیدا کرد یه شرطی حاصل می شه، لذا یک اکرمهوی متوجه می شود. بله دیگه، ظهور اکرم العالم از دیدگاه ایشون که این مطلب رو مرحوم ناینی هم خیلی برش تأکید داره این است که اذا وجد عالمون فاکرمهو. خب پس مقتضای متعلق المتعلق که مفروض الوجود است این است که انحلالی باشد به لحاظ هر فردی از این متعلق المتعلق و موضوع. اقتضاء متعلق چون مطلوب الایجاد و الاعدام است این است که انحلالی نباشد. بعد ایشون فرموده در هر کدوم از این دو ما یه استثنایی داریم که از این قاعده خارج میشیم. استثناء متعلق رو دیروز عرض کردم که در نهی، در خطاب نهی ایشون فرمود ما از لا تکذب به لحاظ کذب‌های بعدی هم انحلال می‌فهمیم. یعنی اگر مکلف یک دروغ گفت و مطلوب مولا که اعدام طبیعت کذب بود رو عصیان کرد، باز نسبت به کذب‌های بعدی ما میفهمیم که حرمت وجود داره. دوباره دروغ گفت، نسبت به کذب بعدی هم حرمت وجود داره. خب این خلاف قاعده است که شما در متعلق گفتید. جایی صرف همون بله این خلاف قاعده است. نکتش چیه؟ نکتش یک ارتکاز عقلایی، ارتکاز غلبه انحلالی بودن مفسده در متعلق نواهی، در همون نواهی عرفیه ها، نواهی که از موالی عرفیه صادر می شود. چون چنین ارتکازی در عقلا هست، با این ارتکاز خودشان خطاب با خطاب شارع که مواجه می شوند، می فهمند که کذب دوم کذب سوم هم چون این مفسده را دارد مولا نهی کرده. لذا از اون قاعده اصلی در متعلق در نواهی ما خارج میشیم. در ناحیه متعلق المتعلق و موضوع هم ایشون فرموده که اگر موضوع منون باشه، در اینجا هم ما انحلال نداریم. اگر مولا به جای اکرم العالم بگوید اکرم عالمن، اینجا هم اینطور نیست که ما حکم انحلالی بفهمیم. نه، یک عالم رو اگر اکرام بکند دیگر امتثال حاصل میشه، لازم نیست عالم دیگری رو امتثال کنه. اونجا به چه نکته خارج شدیم از قاعده متعلق و متعلق که انحلال بود؟ ایشون میفرمود به نکته همون تنوینی که مفید وحدته. چون اکرم عالمن یعنی اکرام کن یک عالم را، این سبب شده که برخلاف اون ظهوری که ظهور اولی متعلق و متعلق ما بگوییم دیگر لازم نیست عالمهای دیگر را اکرام کنی، یک عالم را که اکرام کردی کفایت میکند. اما اکرم العالم اگر میگفت تنوین وحدت نداشت، نه، این بس همون نکته ای که عرض کردم که قضیه چون موضوع درش مفروض الوجود است به قضیه شرطی بازگشت میکنه، مستلزم انحلاله. این حاصل دیدگاهیه که شهید سعد در متعلق و متعلق و متعلق بیان کرده که متعلق اوامر و نواهی هم تکلیفش روشن شد. از این طرف هم مواردی که امر انحلالی و شمولی است و مواردی که بدلی است هم مشخص شد نکتهش، یعنی فرق اکرم العالم و اکرم عالمن هم مشخص شد. خب اکرم فی کل زمانه، لا تکس فی کل زمانه. خب چرا در سله اینو نمیگید؟ سله فی کل زمانه یعنی یه نماز خوندی دوباره نماز زمانه بعدم بخون، نماز زمانه بعدم بخون. شما هم در واقع یه نکته ای دارید میگید که ریشه اون نکته همین مطلب که در نواهی چون ارتکاز عرف اینه که مفسده انحلالیه، فرقی بین کذب اول و دوم نیست، فرقی بین شرب خمر اول و دوم نیست، لذا انسان انحلال میفهمه، عرف انحلال میفهمه. حالا باز تأمل بکنید مطلبش. اما مسئله سوم در بحث اوامر که مسئله اخیر و نکته اخیر ایشانه است، این است که آیا اگر چند فرد از یک متعلق حاصل بشود امتثال، چند امتثال محقق شده یا یک امتثال محقق است و یا احتمال دیگه‌ای وجود دارد؟ این یک فرع. یک فرع دیگه‌ای هم که در طول این فرع مطرح شده که در بحوث بحث کردن، این است که اگر یک امتثالی محقق شد، امکان تبدیل کردن این امتثال به امتثال دیگر هست. یک فردی رو شخص آورده یه نمازی خونده، نمازش به دلش نچسبیده، احساس کرده حضور قلب نداره. بعد میخواد بگه که این نماز به کنار، یه نماز دیگه ای بخونم. آیا امکان چنین کاری هست که امتثال رو تبدیل بکند به امتثال دیگری؟ بحث اول تحت عنوان تعدد امتثال مطرحه، بحث دوم عنوان تبدیل امتثال. خب ایشون میفرماین که اگر مولا امر کند به صدقه دادن، بگوید تصدق، و مکلف افراد دو فرد ارضی از این طبیعت رو حاصل بکند، یعنی همزمان به دو فقیر صدقه بدهد، چون می‌فرماید که به نظر ما در این دو فرد ارضی امتثال به هر دو حاصله. برخی گفتند که دو امتثال شده است امر تصدق در اینجا، چون دو فرد از صدقه رو ایجاد کرده، پس دو امتثال. برخی گفتند که یک امتثال محقق شده ولی به یکی از اینها، و لاب عینه و غیر مشخص هم هست که کدوم یکی از اینها امتثال مشخص نیست. بالاخره یکی از اینها امتثال بوده، چون مولا طلب کرده ایجاد طبیعت تصدق رو، و این هر کدوم از اینها هم ایجاد طبیعت تصدق هستن دیگه، اما یکی از اینها امتثاله. شهید صد می‌فرمان که به نظر ما هر دو قول درست نیست، و ما معتقدیم که هر دوی اینها، مجموع اینها امتثال این امر هستند، و این مقتضای اطلاقی است که گفتیم در خطاب امر وجود دارد. گفتیم خطاب امر اطلاق داره و مقید نشده است به اینکه وجود واحد طبیعت را باید ایجاد بکنی، مقید نشده به مره، مقید به تکرار هم نشده که دو طبیعت را باید ایجاد بکنی. طبیعت لاب شرط قرار داده شده. خب این طبیعت لاب شرط صلاحیت دارد که بر یک وجود طبیعت انطباق پیدا بکند. وقتی شخص به یک فقیر صدقه میده، این یک وجود طبیعت مستاقی از اون طبیعتی است که متعلق امر قرار گرفت. همینطور اون طبیعت صلاحیت دارد، چون مطلق است، بر این دو وجود طبیعت انطباق پیدا بکند. چون فرض این است که مولا طبیعت تصدق رو که مقید نکرد به اینکه مره باشد و یک وجود طبیعت باشد. خب اون طبیعت وقتی لا به شرطه، صلاحیت داره بر این مجموع هم انطباق پیدا بکند، بر این دو فرد هم انطباق پیدا کند. لذا ایشون تصریح کرده که به نظر ما خود این دو فرد مصداقی از طبیعت است که امتثال هم به این مجموع حاصل می شود. حالا میشه این تفاوت رو گذاشت، اگر قائل شدیم که افضل الاعمال احمزها درسته و عمل، اون حسه ای از عمل که سخت تر است، اون فضیلت بیشتری داره، ثواب بیشتری داره، در اینجا بگیم تصدق را مکلف میتوانست در ضمن صدقه به یه فقیر ایجاد بکنه، و میتوانست در ضمن دو صدقه ایجادش بکند، و این فرد چون احمزه است، افضل است و ثواب بیشتری داره. اگر اون کبرا پذیرفته بشود، میشه اون کبرا رو در اینجا تطبیق داد. یه تفاوتی هم بین این دو فرد قائل شد، ولی به هر حال ایشون معتقده که این مجموع روی هم رفته یک امتثال محسوب میشود. این در دو فرد ارضی، اما در دو فرد طولی، ایشون میفرماید که فرد اول که حاصل می شود امتصال با آن حاصل شده، دیگر فرد دوم نمی تواند امتصال امر باشد و اساسا محال است که امتصال امر باشد. ایشون می فرماید که وقتی امر تعلق گرفته به طبیعت تصدق، آن طبیعت به لحاظ فرد اول طبیعت که موجود می شود آیا اطلاق دارد یا اطلاق نداره، شامل اون نمیشه. اگر بگویید طبیعت تصدق یا طبیعت صلات، یه مثالی که اول مطرح کردم روی مثال تطبیق بده، مولا گفت نماز بخوان، نماز ظهر بخوان، این نماز ظهری که متعلق امر قرار گرفت آیا نسبت به وجود اول نماز اطلاق داره یا نسبت به اون اطلاق ندارد؟ اگر نسبت به اون نماز اطلاق نداشته باشه که اصلا اون فرد امتثال امر به صلات ظهر نیست، چون شما فرض میکنید که اطلاق نداره دیگه، یعنی گفته، گویا اینجوری گفته، گفته نماز ظهر غیر فرد اول را بخوان، یعنی شما همیشه باید یه فرد اول بخوانی تا بعد بتوانی امتثال بکنی اون جامع مولا را. پس اگر چنین قیدی داشته باشه که اصلا فرد اول امتثال نیست، پس امتثال به دومی است دیگه. تبدیل امتثال چرا مطرح میکنید شما؟ تبدیل امتثال در جایی که فرد اول امتثال باشه بخواید تبدیلش کنید، در این فرض که اصلا فرد اول امتثال نیست. و اگر مطلق باشد طبیعت نسبت به فرد اول، خب وقتی فرد اول طبیعت رو ایجاد کردید یعنی طبیعت ایجاد شد، دیگر اگر بخواهد امر مولا باقی باشد به ایجاد همون طبیعتی که اطلاق داره نسبت به فرد اول، این می شود طلب تحصیل حاصل. یعنی مولا همچنان میگوید این طبیعت رو ایجاد کن، این مکلف میگه مولا من وقتی یک نماز ظهر خواندم طبیعت رو ایجاد کردم، شما اگر بخواهی به من امر بکنی باید مقید کنی، یعنی باید بگویی که طبیعت را مرتن اخرى ایجاد کن، که این طبیعت مرتن اخرى یعنی دیگه اطلاق نداره نسبت به فرد اول. و این رو که گفتیم اگر از ابتدا مولا چنین قیدی عقص کرده که اصلا شامل فرد اول نمیشه، ولی اگه گفتیم مطلق شامل فرد اول میشه، دیگه بعد از اتیان فرد اول مولا بگوید طبیعت رو ایجاد کن، اون میگوید من ایجاد کردم طبیعت رو، دیگه طبیعت حاصل شد، دیگر نمیتوانم طبیعتی که حاصل شده ایجادش بکنم، مگر بگید طبیعت رو در فرد دیگر ایجاد بکن، که این امکان داره و این خلاف ورزه. لذا شهید صد میفرماید که اساسا اگر مطلق باشه متعلق امر، دیگر امکان ندارد که در ضمن فرد طولی دوم امتثالی حاصل بشود، چون نمیتواند مصداق متعلق امر باشد. بعد از این بحث یک شبهه مطرح میشه که دیگه در بحوث ورود پیدا کردن، این شبهه رو جواب دادن که این که شما میگویید تبدیل امتثال محال است، این نظر شهید صد در مقابل نظریه مرحوم آخونده، مرحوم آخون قائل به تبدیل امتثاله، حالا با یه قیدی فرموده است که اگر مولا بگوید آب بیاور، این مکلف یه آب آورده روی میز مولا قرار داده ولی هنوز مولا آب رو نخورده، یعنی غرض اقصا حاصل نیست، مرحوم آخون فرموده امتثال ممکنه، مکلف سری میره این آب رو برمیداره یه آب خنک میاد میذاره فرد افضل رو، مرحوم آخون فرموده تبدیل امتثال ممکنه مادامی که غرض اقصا حاصل نشد، ولی اگه غرض اقصا حاصل بشه مولا این آب خورده، اون غرض از امر به آب آوردن، غرض اقصای مولا حاصل دیگه آب دوم امتثال نیست، چون دیگه اصلا اون مصلحت و ملاک قابل استیفا نیست برای مولا، مولا دیگه نمیتونه یه آب جدیدی بخوره. ولی اگر غرض اقصا حاصل نیست، شو فهمید تبدیل امتثال است. حالا شهید صدر اون مثال هم بس کرده، ولی به هر حال دیدگاه ایشون اینه در بحث تبدیل امتثال، که تبدیل امتثال محاله. به ایشون اشکال شده که شما که میگوید تبدیل امتثال محال است، پس این همه روایاتی که بیان میکند کسی که نماز فرادا خوانده وقتی به جماعت میرسد نمازش رو با جماعت اعاده بکنه، این اوامر اعاده اینها نشون میدهد که میشود تبدیل کرد. من وقتی فرد افضلی پیدا میکنم میتوانم بگویم اون نماز ظهری که امر شده بودم رو با این فرد امتثال بکنم. تعبیر بعضی روایات هم همینه که خداوند یختار لا احبهما، خداوند احب به این دو فعل رو اختیار میکنه، یا در بعضی روایات هم تعبیر شده فجعلها فریضتن، شخص با جماعت اعاده بکنه و این رو فریضه قرار بده. این تعبیر صریحه در این که بس میشود خود شخص تبدیل امتثال بکنه. این هم یه جمله پاسخ داده، حالا این پاسخ ایشون هم عرض کنیم. شهید صدر فرموده است که این تعبیرها، بعضی از تعبیرها که امر به اعاده است، فقط ایشون فرموده که اونها که هیچ دلالتی بر تبدیل امتثال نداره، چون ممکنه یک امر جدیدی به اعاده باشه. یعنی امر به نماز ظهر امتثال شده با همون نماز فرادا، حالا شارع یه امر جدیدی کرده به این که اعادم بکن، این که دیگه تبدیل امتثال نیست، این امتثال یه امر جدید است. اما این تعبیر که فجعلها فریضتن، این نماز جماعت رو همون فریضه قرار بده، یعنی گویا امر به نماز ظهر قرار است که با همین فرد جدید امتثال بشود. شهید صدر فرموده که در این موارد امکان دارد که از ابتدا امر به نماز ظهر مقید شده باشد به عدم اتیان به فرد افضل بعد از ایجاد طبیعت صلات، لذا چون چنین احتمالی را ما می‌دهیم، این دیگر تبدیل امتثال نخواهد بود، این هدم امتثاله. یعنی شارع از اول گفته نماز ظهر بخوان و مقید کرده است این امر خودش رو به عدم اتیان به فرد افضل، لذا اگر شخص نماز ظهر بخونه بعدش نماز جماعت نخواند، همون نماز ظهر مصداق اون طبیعت مأمورون به هست. ولی اگر بعد یک فرد افضلی آورد، دیگر اون نماز میشه نماز ظهری که بعدش فرد افضل آمده و دیگه متعلق امر نیست، یا به شکل قایت عقص کرده به نفع شرطی که شرط متأخره، که نماز بخوان بعد این نمازی که خوانده نماز ظهر، بعد فرموده مادامی که اتیان نمی کنی به فرد افضل از آن، که وقتی فرد افضل اتیان می شود دیگه اصلا امر از اون فرد قبلی ساقط میشه، یعنی ساقط میشه که یعنی به نفع شرط متأخر، از اول معلوم می شود که امر نداشته. شهید صدر میگوید که این روایات با هدم امتثال هم قابل توجیه هست، نه اینکه اینها مصداق تبدیل امتثال باشد که ما محال می دانیم. پس ما یه امری رو محال میدونیم، شما یه ظهور روایاتی رو مطرح میکنید که ما میگوییم که این روایات قابل توجیه هست با این نکته‌ای که ما میگوییم، که اگه این احتمال رو بدید دیگر نمیتوانید به طور قطعی بگویید که این روایات نظریه استحاله تبدیل امتثال رو رد میکنه. شما فهمید این روایات به این شکل قابل توجیهه که از اون هدم امتثال، یعنی امتثال قبلی دیگه حد میشه، از امتثال بودن خارج میشه، لذا فرد جدید میشود امتثال. اما بحث بعد که بحث اطلاق و اسم جنس،
ظهور اولیه
اگر ظهوری وجود داشت که این ظهور برخلاف دلیل عقلی بود، ایشون میفهمد ما بر اساس دلیل عقلی اون ظهور رو باید توجیه کنیم، چون ایشون مدعی است که اگر بخواهد امر مطلق باشد، تبدیل امتثال مستبدن طلب تحصیل حاصله. یعنی امر به یه طبیعت خورده که این طبیعت اطلاق داره نسبت به اون فرد، بعد شما وقتی میخواید تبدیل امتثال بگویید، یعنی میخواید بگویید یه فرد دیگری امتثال باشد دیگه، یعنی پس اون امر به طبیعت، امر به طبیعت همچنان باقی باشد. ایشون میفرماید که امر به طبیعت بخواد بعد از ایجاد فرد اول باقی باشه، این طلب تحصیل حاصله و محاله. و وقتی یه دلیل عقلی داریم، ایشون میفرماید ما اون ظهور رو میتونیم توجیه کنیم. بله، اگه یه دلیل قطعی بود ما یه تردیدی در دیدگاه خودمون میکردیم، ولی چنین چیزی که نیست. و حالا یا یه توجیهی، شاید اگر این دلیل عقلی هم واضح باشه دیگه اون دلیل قطعی دیگر ما یه مناقشه‌ای در سندش و یک بالاخره دلالتش می‌کردیم که قطع آور نباشد به اینکه یه امری داریم به طبیعت مطلق. اما بحث اطلاق و اسم جنس، ایشون می‌فرمان که من یه نکته عرض کنم که سیر بحث در این مبحث مشخص بشه. بس در این است که وقتی ما با یک لفظی مواجه می شویم که این لفظ مفهومی دارد که حساس مختلفی داره، این مفهوم مثل اینکه با عالم در اکرم العالم مواجه می شویم، این لفظ عالم دلالت دارد بر طبیعت عالم بدون اینکه مقید شده باشد به قید خاصی مثل عدالت. مسئله اصولی این بوده که دلالتی که این لفظ که ازش تعبیر میکنن به اسم جنس، اسم جنس بر اطلاق دارد، آیا ناشی از وضع، یعنی اطلاق داخل در موضوع اون له اسم جنس است و اسم جنس به دلالت وضعی دلالت می کند بر اینکه مولا اکرام طبیعت عالم را می خواهد، چه عادل باشد چه عادل نباشد، که این اطلاق هم اقتضا می کند که اگر شما عالم غیر عادل را هم دیدی اکرامش بکنی، و الا اگه اطلاق نداشته باشد خطاب نسبت به اون عالم فاسقی که مشکوکه، شما میگویید که دلالت خطاب تمام نیست، من نهایت شک میکنم، براءت جاری میکنم از وجوب اکرامش. ولی شما براءت جاری نمیکنید وقتی شک میکنید، شما میگویید خود خطاب به ما گفت اکرام کن عالم را، طبیعت عالم رو موضوع وجوب اکرام قرار داد و این شخص هم که طبیعت عالم بر او انطباق دارد. این یعنی از خطاب ما اطلاق بفهمیم. بس در این مسئله اصولی ها اینه که آیا این اطلاق حاصل دلالت وضعی اسم جنس، یعنی لفظ عالم وضع شده است برای طبیعت عالمی که مطلق است و به دلالت وضعی اطلاق افاده میشه، یا اینکه نه اسم جنس وضع شده برای خصوص طبیعت عالم و ما با قرائن دیگر، قرائنی خارج از وضع لفظ اطلاق را میفهمیم. لذا چون این بحث مطرح، این مسئله به این شکل مطرح شده در ابتدای این بحث، بحث اسم جنس و تشخیص موضوع اون له اسم جنس به میان آمده. این بس مطرح شده و علما وارد این بس شدن. و چون این بس مبتنی است بر این که ما تصویر درستی از اطلاق داشته باشیم، چون یک قول این است که اسم جنس بالوضع بر اطلاق دلالت کند، یعنی بر ماهیت عالم مطلق وضع شده باشد، لذا بحث اعتبارات الماهیه اینجا به عنوان مقدمه مطرح شده. شهید صدر فرمودن عادتا این بحث رو علما در ابتدای مبحث اطلاق مطرح کردند تا مشخص بشود که ماهیت عالم چگونه در ذهن لحاظ میتواند بشود و بعد کدوم یکی از این لحاظها اطلاقه. حالا ایشون مثالی که مطرح کرده مثال انسانه. ابدا انسان رو در نظر بگیریم و قید علم رو در نظر بگیریم، بعد وارد بحث بشیم این لحاظهای ماهیت رو در این مثال تطبیق بدیم، ببینیم چگونه ذهن انسان میتواند لحاظ بکند انسان رو به لحاظ قید علم. ایشون فرموده وقتی به خارج نگاه میکنیم، در خارج ما بیش از دو حسه نداریم، یا انسان داریم که وصف علم هم دارد، یا انسان داریم که وصف علم ندارد، از این دو حال خارج نیست. حالا شما یک گزاره در نظر بگیرید که علم به اون گزاره مطرح بشه. مثلا رسول خدا خاتم انبیا است، صلوات الله و سلام علیه و آله. همه انسان ها از این دو حال خارج نیستند، یا انسانی است که علم دارد به مفاد این گزاره، یا انسانی است که علم ندارد، دیگه حالت سوم وجود ندارد. حالت سوم یعنی ارتفاع نقیضین. یعنی اگر شما بگید که ما انسانی می توانیم در خارج داشته باشیم که علم به مفاد این قضیه در او حاصل نیست، عدم علم هم حاصل نیست، این یعنی ارتفاع نقیضین شده. کسی هم نقض نکنه که آقا شاید یه وصفی به شکل ملکه و عدم باشه و ملکه و عدم ارتفاعشون ممکنه. پاسخ اینه که در همون موارد ملکه و عدم هم از دو حال اتصاف به وصف و عدم اتصاف خارج نیست موضوع، مثل بصر و عما که گفته میشه بصر و عما ملکه و عدمن، عما عدم بصر در محل قابله. بالاخره این دیوار هم یا متصف است به بصر یا متصف است به عدم بصر. فقط اسم عما رو به این دیوار متصف به عدم بصر اطلاق نمی کنن، چون عما عدم بصر در ظرف قابله، دیوار چون قابلیت برای بصر ندارد، برای ملکه ندارد، عما هم برش اطلاق نمی شود. ولی دیوار متصف به عدم بصر که هست. پس چون ارتفاع نقیزه این محال است، بنابراین در خارج ما یا انسان همراه با علم داریم یا انسان همراه با عدم علم، دیگر حالت سومی وجود نداره. اما وقتی ذهن انسان از خارج مفهوم انتزاع میکنه، ما میبینیم که سه مفهوم در ذهن او در همون تعقل اول، تعقل اول یعنی تعقلی که با نظر به خارج مفاهیمی به ذهن منتقل میکند. ذهن مستقیم از خارج مفهوم میگیره، نه اینکه مفاهیم ذهنی خودش رو که قبلا از خارج گرفته مورد لحاظ قرار بده، بخواهد از اونها یک مفاهیمی انتزاع بکند که اون در تعقل ثانی است. خب در تعقل اول چگونه است؟ ایشون میفرماید که در تعقل اول ما میبینیم که یک مفهوم انسان عالم در ذهن ما میآید، یعنی از خارج این انسان متصف به علم رو ذهن دیده و مفهوم انسان رو انتزاع کرده به علاوه لحاظ علم. انسان الان در ذهنش هست، لحاظ انسان هست به علاوه لحاظ علم. یک مفهوم انسان غیر عالم رو از خارج میگیرد، یعنی لحاظ میکند انسان را به علاوه لحاظ عدم علم در این انسان. و یک مفهوم سومی هم وجود دارد که لحاظ انسان است بدون لحاظ علم و لحاظ عدم علم. شون می‌فرماید که اون دو مفهوم اول و دوم در خارج ما به ازایشون موجوده. انسان عالم در خارج داریم، انسان غیر عالم مقید به عدم علم هم داریم، ولی این مفهوم سوم در خارج مصداق نداره. مصداق ندارد که یعنی مصداق در عرض اون دو مصداق دیگر ندارد، چون در خارج ما انسانی نداریم که نه مقید به علم باشد نه مقید به عدم علم. گفتیم این ارتفاع نقیزه اینه، ولی میبینیم که این مفهوم در ذهن ما وجود دارد که لحاظ انسان است به علاوه عدم اللحاظین، هم عدم لحاظ وجود علم و هم عدم لحاظ عدم علم. ایشون میفرماد اون دو مفهوم رو ما ازش تعبیر میکنیم به مقید. اگر انسان لحاظ بشود به علاوه لحاظ علمش یا به علاوه لحاظ عدم علمش، میشود انسان عالم و انسان جاهل. اینها دو تا مفهوم مقیدن. و این مفهوم سوم مفهوم مطلق است که در خارج ما به ازای مستقلی نداره، ولی این گونه نیست که در خارج مصداق نداشته باشه. چرا؟ این مفهوم هم قابل انطباق بر انسان عالم است و هم قابل انطباق بر انسان غیر عالم است. که خب فلاسفه هم مطرح کردن، گفتن که انسان، ذهن انسان میتواند حیثیت مشترک افراد رو لحاظ کنه و حیثیت های مختص اونها رو، خصوصیات فردیه اونها رو القا بکنه و یه مفهومی انتزاع بکنه. در واقع این مفهوم سوم حاصل این تجرید خصوصیات فردی و تعمیم حیث مشترکه که اینگونه ذهن این مفهوم رو میگیره. آقای سطر میفرماید که خب این مفهوم سوم ما ازش تعبیر میکنیم به مفهوم لا بشرط، چون نه به شرط وجود علم است نه به شرط لای از علم است، که اونها مفهوم به شرط شی و به شرط لا هن، و این میشود مفهوم لا بشرط، چون به شرط وجود علم نیست و به شرط عدم علم هم نیست. و این لا بشرط رو بهش میگوییم لا بشرط قسمی. چرا؟ چون در تعقل اول در کنار مفهوم به شرط شی و مفهوم به شرط لا ذهن ما از خارج انتزاعش میکند، لذا چون در کنار این دو قرار میگیرد تعبیر میکنیم ازش به لا به شرط قسمی در مقابل لا به شرط مقسمی، که دیگه حالا نمیرسیم توضیح بدیم. در تعقل ثانی ذهن ما لا به شرط مقسمی رو انتزاع میکند. باشه انشالله ادامش جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا تجرید و تعمیم اینجا که نگفته، ولی معروفه، شاید گفته باشه. آره شاید، آره یادم نیست، شاید یه اشاره کرده باشه به تجرید و تعمیم.
اینکه ما مفاهیم رو از خارج میگیریم، این رو ایشون،
آره اینی
که میگه مفاهیم رو از خارج نمیگیم، معقولات هست
دیگه، ایشون که قبول نداره، ایشون معتقده که قابل به تعقل اول هست. تعقل اول یعنی با نظر به خارج ذهن انسان انتظار میکنه. بله داره. از تجرید و فرض الخصوصیات الا نحو لا یبقال. یادم اومد اصلا در بحث معنای حرفی این بحث انتظار مفاهیم از خارج و اینکه حیث مشترک افراد لحاظ کنه تجرید کنه، نه اینا رو قبول داره شهید سر. اگر
عدم لحاظ غیب بشه
خب حالا برسیم دیگه انشالله. حالا همینجا شهید سر میخواد بگه چرا همون، ولی محکیش نه نه میگه اون قید عدمی یک خصوصیت ذهنیه، اون عدم لحاظشو نبین، محکیشو نگاه کن، وضع شده برای محکیش. حالا توضیح میدیم جلسه بعد توضیح میدیم. نه این که اگه مولا بگه صندلی بساز، اون الان یه صندلی ساخته، صندلی ساخته، پس کار دقت کنید این بحث اینه، ما تو کاره، تو کار مکلفیم، نه تو اون عین خارجی که حاصل شده. کاری که مولا بهش دستور داده بود دیگه حاصل شد. بعد از این که تو یه صندلی دیگه میسازی، این نمیتواند امتثال اون کار باشه، ولی تو میگی آقا من حالا مولا غرضش اینه که بیاد صندلی برداره دیگه، من یه صندلی بهتر میسازم به لحاظ اون غرض مولا. والا اگر با صرف کار دیگه بگیم غرض حاصل شد، غرض میکنید، خب من این کار رو انجام دادم دیگه. و در معمولا افعال مکلفین این گونه است دیگه. در افعال میگه مولا من نماز بخون، خب من نماز خوندم. مولا الان یه اینطوری نیست که بعد من یه عملی الان ایجادش میکنم بعد مولا بیاد این وجود عمل منو ورداره مثلا ببینه کدومش به غرضش بیشتره. مولا یه امری کرده به صلات، خب صلات رو من انجام دادم. آقای صد میگه اگه بخواید شما بگید دیگری امتثال، یعنی باید امر باقی باشه تا فرد دیگه هم امتثال باشه دیگه. چون میگه اصلا محال امر باقی باشه، چون امر اگه خورده به طبیعت، طبیعت هم شامل این فرد میشه. خب امر میخواد بگه ایجاد کن طبیعت رو، خب مکلف میگه خب ایجاد کردم مولا، چیزی که ایجاد کردم چجوری ایجادش کنم؟ چون وقتی میگه طبیعت رو ایجاد کن، یعنی صرف الوجودش حاصل کن. ایجاد طبیعت میگه صرف الوجود، اگه طبیعت مقید نشه به مره، به فرد دیگر، معناش اینه طبیعت رو، صرف الوجود طبیعت ایجاد کنم. میگه من چی صرف الوجود ایجاد کردم، چجوری ایجاد کنم؟ صرف الوجود ایجاد کردم، باید مقید بشه به این که یک بار دیگر ایجاد کن. که اگه بگید یک بار دیگر ایجاد کن، پس اون فرد اول اصلا مشمول این طبیعت مأمورون به نمیشه، لذا اصلا از اول دومی امتثال، اولی امتثال نیست. پس دیگه تبدیل امتثال شما نداری. امتثال ارضی نه، گفت مجموع، گفت هر دوی اینها مصداق طبیعت هم. مولا گفت تو طبیعت رو ایجاد، مولا مگه مولا نگفت تو طبیعت رو ایجاد کن؟ طبیعت صدقه رو شما طبیعت رو ایجاد کردی الان دیگه، ولی زمین دو فرد ایجادش کردی، این ایجاد طبیعت
چیلی ارزم میدونم من در آن واقع دو تا صدقه بدم، دو تا تصدق انجام
بدم، در زمان انگاری طولی میشه.
یعنی شما میگید در خارج امکان نداره؟
خارج چجوری؟
در خارج هم دو تا
فرض، من فرض کنم من محمد فقیرم مثلا، من مثلا
سکه در میذاریم،
من محمد،
شما میگی که آقا دستاتون میبرید جلو
سریع نیست
حسد آقا ساش. بعدم که الان اینترنتی دیگه با این دولت دیجیتال و اینا که دیگه راحت، شما یه کلیک میزنی یه دفعه تو حساب دوتاشون پول میره و همین فرض کنیم عرفاً صد میکنه که حالا صدقه دادی، تا قبل از اون کلیک کردن صدقه نداده بودی، الان صدقه دادی. طبیعت صدقه رو الان شما ایجاد نکردی، با این دوتا کار صدقه رو ایجاد کردی.
Mm-hmm.